به نام خدای شفیع و صبور، خداوند قرآن، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. هر دم به ذریح بینشانت ای ماه، بسته است دخیل قرب من با هر آه. عمریز تپش های دلم میگوید یا فاطمه تشفعی لنا عند الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما بیننده های عزیز و ارجمند. توفیق داریم با یکی دیگر از ویژه برنامه های کوثر قرآن از شبکه جهانی ولایت در خدمتون باشیم. بنده به اتفاق همکاران عزیزم و مهمان محترم امشب، راه های ارتباطی رو حتما به خاطر شریفتون داشته باشید. اگر سوالی رو میخواید مطرح کنید یا موارد دیگه اگر هست، یعنی میخواید نظر و پیشنهاد و انتقاد خودتو بیان بکنید، از طریق راه‌های ارتباطی ما در خدمتون هستیم. میهمان ارزشمند امشب ما حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد رستم نژاد هستند. استاد سلام و عرض ادب و احترام.
سلام، خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا ابو القاسم المصطفی محمد و على آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقيه الله العظم ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. بندم عرض سلام و تحیت دارم محضر همه بینندگان ارجمند و فرهیخته در هر جای عالم که هستند، و مناسبت ایام را هم تسلیت عرض میکنم خدمتتون هستید.
زنده باشید. توی جلسات گذشته جناب استاد یه تقسیم بندی از آیات روایت داشتید و حالا پنج دسته روایتی که توی برنامه گذشته حضرت عالی اشاره فرمودید، روایت سبب نزولی و تفسیری و مصداقی، که حالا با توجه به مباحث گذشته یک سری سوالاتی هست که شاید توی ذهن بیننده های عزیزمون هم باشه. من این سوالات رو بپرسم از محضر حضرت عالی و انشالله تا اونجا که زمان اجازه میده هم به این سوالات هم به سوالایی که بیننده هامون از این لحظه برامون ارسال میکنن حضرت عالی انشاءالله پاسخ بفرمایید. اولین سوال این که چرا حضرت زهرا سلام الله علیها برای خطبه خوندن از خانه بیرون رفتن؟ مگر قرآن به زنان نفرموده که و قرن فی بیوتکن، توی خونه هاتون بمونید؟ این شاید یه مقداری در واقع منافات توی ذهن بیاد.
بله، عرض کنم که بحث آیه و قرن فی بیوتکن در ارتباط با زنان پیامبر است. این آیه در سوره احزاب هست و منتهی هم میشه به همون آیه تطهیر، یعنی ادامهش یک آیه دو آیه بعدش جزء آیه تطهیر میشه. و قرن فی بیوتکن یعنی در خانه هاتون قرار بگیرید. این مستقیم مخاطبش عرض کنم که زنان پیغمبر است. پس ابتدای آیه در ارتباط با زنان پیغمبره. دلیلش هم این است که قبل از اون به پیغمبر گفته شده قل ازواجک، یعنی چند آیه قبل از اینش به همسرانت بگو، به پیغمبر میگه به همسرانت بگو، حالا چیزایی که میگه. و دو بارم یا نساء النبی داره، دو بار قبل از این آیه یا نساء النبی این یا نساء النبی لستون،
مستقیم خطاب قرار میده زنان پیغمبر.
دو بار، یه بار میگه ازواج النبی ازواجک، دو بارم میگه یا نساء النبی. تمام ضمائر و فعلها هم جمع مؤنث است. و قرنه هم، این واژه قرنه در واقع جمع مؤنث است. جمع مؤنث، مؤنث که میگیم یعنی زنان.
بله.
و منظورش زنان پیغمبر است. پس این آیه در ارتباط با زنان پیغمبر است. این اولا. و ثانیاً این که باید توجه داشته باشیم این که در این آیه اومده که شما تو خونه هاتون بمانید، نه یعنی برای هیچ کاری بیرون نروید. مگه زنان حج ندارن؟ و حج به جا میارن. خب وقتی حج به جا میارن از خونه هاشون باید برن بیرون دیگه. پس اینطور نیست که این قرنه یعنی همیشه تو خونه محبوس بمونید، منظور این نیست. بلکه ادامه آیه معنا کرده ولا تبرجن تبرج الجاهلیه، برج سازی کردن، تبرج به معنی برج سازی کردن، برج از دورم پیداست، یعنی شما تو خونه هاتون بمونید. اینطور نباشه که برید بیرون و تظاهر بکنید و خودتون رو به نمایش بگذارید. پس معلومه که و قرن فی بیوتکن یعنی جایگاه اصلیتون تو خونه هاست. شما کارای تظاهر که مربوط به داخل خونه میشه رو به بیرون خونه نیارید. ولی حضرت زهرا سلام الله علیها رفته برای چی؟ رفته برای خطبه خوندن. بعد اگر بخوایم جواب مستقیم تر بدیم، ببینید جناب آقای حبیبی عزیز، حضرت زهرا آیا تو قصه مباهله مستقیم از طرف خدا دعوت نشد به اینکه از خونه بیاد بیرون؟
بله،
مستقیم دعوت شد.
بله.
پس بنابراین این و قرن فی بیوت کنه معلومه که شامل حضرت زهرا به این معنا نمی شود، چون در همین آیه، در همین قرآن ما آیه مباهله رو هم داریم. آیه مباهله اون کسی که دعوت میشه، دعوت هم شد و پیغمبر مأمور به دعوت بوده از طرف خدا که ندعو ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم. این نساء تنها مصداقش در خارج حضرت زهرا سلام الله علیها است. خب حضرت زهرا اون روز کجا داشت میرفت؟ اون روز داشت میرفت در جلوی علمای نجرانی مسیحی در مقابل اونها در یک برنامه مباهله میخواد شرکت بکنه و شرکت هم کرد. پس بنابراین این منافات نداره و حضرت برای خطبه خوندن رفته و حضرت مطهره هست. اینم عرض بکنیم، حضرت در مقابل نامحرمان که ظاهر نشد، حتی خطبهش رو در روایات هست، در هم شیعه نقل کرده و هم اهل سنت، عرض کنم که در مثل کتاب بلاغت النساء اومده همین خطبه. حضرت در موقع رفتن میگه یک دست زنان هاشمیات دور حضرت بودن، در حلقه ای از هاشمیات حرکت میکرد و وقتی هم که وارد مسجد شد میگه پرده ای آویختن و حضرت زهرا از پشت پرده با مردم صحبت کرد. و این همون تکلم به معروف است که در قرآن هم اومده، وقتی که با زنان نامحرم میگه صحبت میکنید، سوالی دارید، میگه فسألوهن من وراء الحجاب، از وراء فسألوهن من وراء حجاب، از وراء حجاب با اینا حرف بزنید. پس این به این معنا نیست که اصلا نباید بیرون برن. اصلا این که زنان مأمور به حجاب شدن معناش این است که زنان میتونن بیرون برن. چرا؟ برای اینکه در داخل خانه که حجاب نیست برای زنان.
بله،
در داخل خانه پیش محارم که حجاب نیست. پس اینی که در قرآن آیاتی داریم مبنی بر عفت و حجاب، مثل همین آیه‌ای که اشاره کردم، این نشون میده که زنان هم میتوانن بیرون برن، منتها بیرون رفتنی که تظاهر به زیبایی ها و جلوگری ها و عشوگری ها برای دیگران نباشه. این اون چیزیست که در این آیه اراده شده، یعنی در آیه و قرن فی بیوت کنه.
خیلی ممنون از پاسخ جامع و کاملی که حضرت عالی داشتید. ما همچنان کوثر قرآن رو داریم تقدیمتون میکنیم. حضرت استاد رستم نژاد مهمان امشب و کارشناس امشب برنامه هستن و به برخی سوالاتی که بنده از محضرشون میپرسن پاسخ میدن، با توجه به برنامه گذشته‌ای که در محضر بزرگوار بودیم، تقسیم بندی هایی که در آیات و روایات داشتن و صحبت های ارزنده‌ای که داشتن. برخی میگن آیه تطهیر در خلال آیات مربوط به زنان پیامبر صلی الله علیه و آله اومده و سیاق آیات بیانگر این هست که آیه تطهیر شامل حضرت زهرا سلام الله علیها نمیشه. شما چطور اون رو درباره حضرت میدونید و حالا توضیحاتی
بله. بشنوید. یعنی با این بیانی هم که داشتیم این اشکال خودش رو روشن‌تر در واقع نشون میده. ببینید، چون ما ادعامون این است که قبل از این که به انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت برسیم، معذرت
میخوام،
قبل از این یک بار قل ازواجک اومده، به پیغمبر میگه یا ایها النبی قل ازواجک، به زنانت بگو، و دو بارم که یا نساء النبی اومده و بقیه هم فعلها و هم ضمائری که میاد همش عرض کنم که جمع مؤنث است. یعنی جمع مؤنث که میگیم یعنی جمع اناث به معنای زنان، همش زنان. فعل ها همین رو میگه و ضمائر هم همین رو میگه. خب اون وقتش، وقتی که به آیه و قرن فی بیوت کن میرسیم، قرن جمع مؤنث، بیوت کنه اون کنم جمع مؤنث، لا تبرجن بازم فعل جمع مؤنث، همینطور و اقمنا الصلا، اقمنا فعل جمع، آتینه فعل جمع، اتعنه بازم جمع، تا اینجا همه جمع زنانن. یه دفعه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس ان کن نفرمود ان کم شد یعنی تبدیل شده به جمع چی؟ جمع مذکر.
یعنی اینجا مخاطب عوض میشه؟
بله مخاطب عوض شد دیگه. ببینید تمام این فعلها مخاطبش زنانند. چرا؟ برای خاطر اینکه اینا دیگه کسانی که عربی بلدن میدونن.
بله اقم نبا
بله اینا فعلهای بله مخاطب آخه واژه های عربی به گونه‌ای هست مثل واژه های فارسی ما نیست. ما وقتی که میگیم تو چه مرد چه زن باشه ما در زبان فارسی بهش میگیم تو.
بله تو عربی متفاوته دیگه.
تو عربی متفاوته. بله بله تو عربی وقتی که تو میخوای بگی این کلمه تو مخاطب رو هم نشون میده.
درست.
میخواد بگه شما. در فارسی شما شماست. میخواد طرف مخاطب زن باشه یا مرد باشه، یعنی شما یه جمع زنان یا شما یه جمع مردان. اما در عربی اینطوری نیست. شمای مرد و شمای زن با خود این کلمه خودشو نشون میده.
بله.
و این خودش یک برجستگی است در لسان عرب. خب ببینید تمام حدود 22 جمع مؤنث در تمام این چند آیه هست. 22 جمع مؤنث و ضمائر مؤنث. اما یه دفعه به این قسمت از آیه تطهیر که میرسه مخاطب رو نشون میده که مخاطب من مردانند. البته اگر اینم یه قاعده عربی است، اگر یک مرد باشه در جمع زنان همون یک مرد مخاطب میشه. یعنی مخاطب در این موردی که مخاطبین مشترک بین زن و مرد باشن، جمعی از زن و یه مرد باشه، از نظر ادبیات عرب اینو تبدیلش میکنه به همون جمع مذکر.
بله.
که اینجا هم همین اتفاق افتاد. خب پس بنابراین این ضمائر انکم یعنی در همین قسمت آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم، این یک جا انکن نیومده، یعنی شمای مردان. و یطهرکم اینجا هم کنه نیامده. باز ببینید این قسمت آیه که تمام شد آیه بعد رو دوباره میگه وذکرنه. وذکرنه جمعی چیه؟ باز شده جمع مؤنث.
بله.
یعنی دوباره
بیوتکنه، دوباره
بیوتکنه. بله همش برگشته به سر سطر، یعنی اولی
باز مخاطب شدن،
برگشت به زنان. برگشت به زنان. فقط این قسمت لحن کلام عوض شد. خب سوالی که هست این است که چون این آیه یعنی این قسمت انما یرید الله
آیه تطهیر،
این قسمت آیه تطهیر چون جزء الآیه است. ما
بله.
آیه تطهیر نداریم.
بله.
در واقع جزء الآیه، این جزء الآیه این در خلال آیاتی قرار گرفته که در ارتباط با زنان پیغمبره. خب پس شما چجور ادعا میکنید که مثلا مردانم اینجا هستن؟ مثلا چطور ادعا میکنی اینکه حضرت زهرا هم هست؟ حالا این سوال بیشتر درباره حضرت زهرا است دیگه.
بله.
خب حضرت زهرا که جز نساء النبی نیست که، چون از اول داره قل ازواجه که به همسرانت بگو. و بنابراین این آیه یعنی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس هم مثلا به حکم سیاق زنان را فقط، یعنی ازواج النبی را، همسران پیغمبر را میگیره.
بله.
نه مثلا حضرت زهرا را، یا مثلا اون روایتی که میگه که مثلا امیرالمؤمنین هست و امام حسن و امام حسین اینا. خب این اشکال مهمی هست که سیاق یعنی سوق کلام، یعنی اون جهت کلام، اون بستر کلام. خب بستر کلام را آدم نگاه میکنه واقعا درباره زنان پیغمبر است. خب اگه درباره زنان پیغمبره چطور ما میگیم که راجب مثلا حضرت زهرا هست، راجب امام حسن و امام حسین، راجب امیرالمؤمنین؟ آخه میگید درباره زنان پیغمبر است. اما ما میای میگیم که نه، فقط راجب 5 نفر است. اولا راجب خود پیغمبر است. وقتی میگه زنان پیغمبر چطور اینجا ادعا میکنی مال خود پیغمبر؟ ببینید اشکال نسبتاً همچه مهم است. من نمیخوام بگم که اشکال خیلی دقیق است و علمی است، اما به نظر میاد که یه عده میخوان بپرسن بفهمن خب چطور شده این چه ادعایی است که ما میگه اول خود پیغمبر، بعد مثلا حضرت زهرا، امیرالمومنین، امام حسن و امام حسین، هیچ کدام از ازواج النبی نیستن، معنا هم نداره که باشن، معنا نداره.
بله.
اما جواب ببینید چند نکته رو باید دقت بکنیم. ببینید قرآن این نکته مهمی است، کتاب گفتاری است، نه کتاب نوشته شده. درسته بهش میگم کتاب، مکتوب. اما اون زمانی که میاد چجوری داره میاد؟ اون زمانی که داره میاد گفتاریست، دارم جوری صحبت میکنم. جبرائیل میاد حرف میزنه، بعدن کاتب وحی میاد مینویسه. پس بنابراین باید بدونیم قرآن 23 سال تدریجاً گفتاری نازل شد. این نکته مهمی است.
در واقع گفتاری که بعدن تبدیلش کردن به نوشتار، اصلش در واقع
گفتاری است. قرآن اصلش گفتاری است، یعنی این نزول آیات گفتاری است. چون گفتاری است، ببینید جناب آقای حبیبی، یه وقتی یک مؤلفی یک کتابی میخواد بنویسه، خیلی خوب داره مینویسه، یک گوشه مینشینه چند ماه کتاب مینویسه،
بله،
همه قرائن رو باید تو کتاب بیاره. ایشون دیگه نمیتونه از رخدادها و اتفاقات خارجی استفاده بکنه. چرا؟ برای اینکه همه چی رو باید بریزه تو این مکتوب خودش. اما وقتی که گفتاری شد چطور؟ در گفتاری یا جملات معترضه زیاد میاد، چون گفتاریست. من و شما اینجا داریم صحبت میکنیم، مثلا اگه یک لحظه فرض برق قطع بشه، خب ما به هم برمیگردیم وسط کلامون میگیم برق رفت، اینو بگیرن نوارشو پیاده بکنن. صحبتای قبل ما با صحبتای بعد ما و این کلمه برق رفتم توش بیاره،
در صورتی که هیچ ربطی به هم نداره،
هیچ ربطی نداره. اون خواننده‌ای که میخونه چجوری احساس میکنه که یعنی چی این؟ چی شد؟ برق رفت؟ این چه ربطی به قبل داره؟ چه ربطی به بعد داره؟ این جمله معترضه به خاطر چی است؟ به خاطر اینکه ما در حال گفتگو هستیم. در گفتگو هزار مسئله دیگه هم اتفاق میفته.
بله.
خب این نکته دقیقی است. ببینید من یه مثال بزنم، گاهی هم اینجا میگفتم. در سوره قیامت پیغمبر داره وحی رو دریافت میکنه راجع به قیامت.
درست.
لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه، همینجوری میاد میاد میاد. بله الانسان علی نفسه بصیره، یه دفعه لحن کلام عوض شد. لا تحرک به لسانک لتعجل به، پیغمبر لبهاتو تکون نده. چی شد؟ حرف درباره قیامت بود. اصلا حرف درباره قیامت.
لا اقسم بیوم القیامه، یه دفعه میگه لبهاتو،
یه دفعه میگه که لبهاتو تکون نده، ما خودمون هستیم، جمعش هم میکنیم، به تحویل میدیم، تفسیرش هم تازه با ما. ثم ان علینا بیانه، پرانتز بسته میشه، یه دفعه باز دوباره فاز عوض میشه. یعنی دوستان میخوان نشون بدن یه مقدار پایین تر این آیات رو نشون بدن که بیاد به لا تحرک به لسان که ببینید
به تعجله به.
ببینید ولو القام بل الانسان على نفسه بصیره، انسان خودش رو میشناسه. ولو القا معاذیره، معاذیر جمع عذره، عذرها رو بذاره کنار خودش میفهمه چه کار است. بعد میگه لا تحرک به لسانک لتعجل به، این که من دارم بهت قرآن میدم عجله نکن، زبان تو لسانت تکون نده. ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فتبع قرآن، تا چهار آیه میاد بعد میگه کلا. اون کلا حرف استدراک، حرف ردع در واقع، استدراک برمیگرده به اون چهار آیه قبل، یعنی تا اینجا جمله معترضه. خب جمله معترضه وقتی که اومد دیگه نمیتونی تو آیه بمونی، باید بری کجا؟ باید بری بیرون قرآن. چرا؟ برای اینکه وقتی که گفتاری شد، نکته دقیقه، وقتی که گفتاری شد سیاق به هم میخوره. گاهی سیاق زمینه قرآن چیه؟ بحث قیامت. اینجا در سوره قیامت بحث قیامته، اما لا تحرک به لسانک لتعجل به ربطی به قیامت نداره. پیغمبر در حال دریافت وحی در اون زمان داشت لبهاشو تکون میداد، خدا بهش فرمود که نه نه این کارو نکن.
اینکه این روال عادی عوض میشه، نکته مهمی میخواد گفته بشه یا برای چیه؟
این وحی در وحی است. این وحی در وحی است، یعنی به ما الان میگه آقا چنان قرآن دقیق همون جوری که آمد رو پیغمبر تحویل داد.
یعنی بی کم و کاست،
بی کم و کاست، وسط
بدون جمله... ویرایش، بله بله. همه چیز،
یعنی این جمله معترضه را حتی پیغمبر نبرد یه جای دیگه. این خیلی مهمه برای ما، یعنی بله. همینطوریست، یعنی همین جوری که اومد، هر جوری که اومد، ولی وسط به قرائن خارجی است. شما برای لا تحرک به لسانک لتعجل به نمیتونی ادعای سیاق بکنی. این جمله معترضه است، در یک شأنی این اتفاق افتاده، در یک وضعیتی. حالا از اینجا یه مثال هست، این چون مثال واضح هست آوردم که همه تصدیقش میکنن، اینجا چون دعوا نیست.
درست.
اما برمیگردیم آیه تطهیر. خب آیه تطهیر هم همینطوری است، یه دفعه چرا عوض شد؟ خب اولین سوال این است، تا الان و بعد از این بیش از 20 خردی زمائر و جمع مؤنث همشون مخاطب رو نشون میدن که مخاطب جماعتی از زنانن، یا نساء النبی هم که اومده، قل ازواجک هم که اومده، معلوم زنانن. پس اینجا چرا یه دفعه لحن کلام عوض شد؟ یطهرکم چرا فرمود؟ چرا یطهرکن نفرمود؟ اگر سیاق باشه باید این ضمائر هماهنگ با ضمائر دیگر باشه،
قبلی و بعدیش نیست.
بله بله نیست. پس همین که نیست، هم شیعه و هم اهل سنت باید از این قسمت خداحافظی بکنن، برن از بیرون سوال بکنن،
چون سیاق عوض شده.
سیاق عوض شد، پس اینجا نمیتونی ادعای سیاق بکنی، یه جمله معترضه است. این نکته دقیقی است.
بله.
تا اینجا هم خودش جوابی است، اما من بازم کاملتر بکنم. هر وقتم خسته شدید بفرمایید، که خسته شدید من
خواهش میکنم، استفاده میکنم.
یعنی شما به نمایندگی از
بس شیرینه که فکر نمیکنم کسی خسته بشه. بله. ولی هر وقت صلاح دونستید فاصله هم میگیرید.
بله، من یه بخش دیگه شو میگم، بعد بخشای دیگه هم داره. نکته دوم این است که ابدا اصلا سیاق، که یعنی همین سوق کلام، یعنی جهت و زمینه کلام، سیاق تا کجا حجت است؟ سیاق یک بنای عقلاست.
بله.
همه عقلای عالم صرف نظر از اینکه چه مذهبی دارن، سیاق رو قبول دارن. یه وقتی بحث درباره اینه، اگر حالا چیزی میگه همش برمیگرده به همون موضوع اول، درست است. اما همین عقلا یک بنای دیگه هم دارن، و اون این است که سیاق تا زمانی حجت است، به قول طلبه ها میگن سیاق دلیل لبی است، تا زمانی حجت است که دلیل لفظی نباشد.
بله.
اگر دلیل لفظی اومد جلوی سیاق میگیره، میگن از سیاق حجتون لولا الحجه، اگر حجت لفظی دیگر نباشد. خب شما کلی روایت داری راجب انما یرید الله، ببینید راجب این قسمت فقط کلی روایت از شیعه و اهل سنت.
یعنی ما حجت لفظی داریم،
داریم وقتی که
داریم.
بله زیاد داریم. وقتی که داری جلوی سیاقتو گرفته. چرا؟ برای اینکه سیاق یک دلیلی است که اگر مانعی از مقابل نباشه خوبه، قبولش داریم. اما اگر مانع اومده، نسی ظاهری در مقابلش ایستاده، او اصلا نمیتونه مقاومت بکنه، چون سیاق زبون نداره. سیاق یک بنا و اعتبار عقلایی است. این نکته بسیار مهمی است. لذا خود علمای اهل سنت، یعنی اصولیون اهل سنت، اینم قبول دارن. ببینید طبری بیش از 15 روایت، طبری مال 1000 سال پیشه، قدیمی ترین تفسیر اهل سنت که الان در اختیار ما هست، البته قدیمی تر از او هم هست، مثل تفسیر عبدالرزاق، اما تفسیر عبدالرزاق 2-3 جلدی چاپ میشه، خیلی دوست. ولی این تفسیر طبری بعضی از مجلداتش، یعنی بعضی از چاپ‌ها، بیش از 20 جلده، مفصله. بیش از 15، یعنی دقیقاً 17 روایت، 17 روایت آورده ذیل همین آیه، یعنی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، 17 تا روایت آورده و در هیچ کدوم نمیگه که زنان پیغمبرم توش هستن. بعد جالبه، بعضی از زنان پیغمبر مثل ام سلمه، مثل دیگران، بعضی تو همونجا هست و تو طبری هست، اومدن گفتن ما هم باشیم تو این. میگه پیغمبر برگشت به اینا فرمود که انت الی مکانک، تو جای خودتو داری، تو در همون حد خودت هستی، یعنی راه نداد.
درست.
خود از ذیل همین آیه هست. و همینطور، پس بنابراین شما وقتی که دلیل لفظی داری نمیتونی ادعا بکنی که اینجا سیاق داریم، سیاق درباره زنانه، پس این قسمت هم درباره زنانه، حضرت زهرا اینجا چه کار میکنه؟ بگیم اینجا جایی حرفا نیست، اینجا جمله معترضه است، ضمیر عوض شده، لحن کلام عوض شده، باید بری روایت بیرون رو ببینی، باید بری بیرون ببینی چه خبره. شما روایت داری، ما هم روایت داریم. اینم نکته سومم عرض بکنم. اگر اینجا میخوای فاصله بدیم ما در خدمت.
خواهش میکنم. یه فاصله پس از دوستان میگیریم، برمیگردیم، انشاءالله در خدمت حضرت عالی خواهیم بود. بحث جناب استاد رستم نژاد رو بعد از یه فاصله کوتاه پی میگیریم.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند هر کس فاطمه دخترم را دوست بدارد در بهشت با من است و هر کس با او دشمنی ورزد در آتش دوزخ است.
سلام و درود و صلوات بی پایان خداوند بر حضرت ام ابیها فاطمه زهرا سلام الله علیها و ارادت ما تقدیم به همه شما عاشقان اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. کوثر قرآن رو همچنان داریم تقدیمتون میکنیم. در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد رستم نژاد هستیم و بیانات شیوایی ایشون رو میشنویم و استفاده میکنیم. 3012-00 حتما به خاطر داشته باشید و دیگر راه ارتباطی که در مقابل دیدگانتون هم قرار گرفته و میگیره. جناب استاد فرمودید که وقتی در واقع حجت لفظی باشه، دلیل لفظی باشه، این مقدمه بر سیاق هست. حالا اینکه آیه تطهیر در خلال آیاتی هست، بله، که در مورد زنان پیغمبر هست و اون حالا سوالی که مطرح شد، ادامه فرمایشات حضرت عالی بشنویم استفاده بکنیم.
بله همینطوره. ببینید دلیل لفظی منظورمون همون روایات است.
بله.
یعنی وقتی که روایات میاد به من میگه این قسمت از آیه، این فراز از آیه در ارتباط با اون مسئله نازل شد، تمام میشه، جلوی سیاق میگیره. پس سیاق یک قاعده عقلایی است در یک بستری که وحدت نزول داشته باشه.
به این نکته جالبه میشه فرمودید که در واقع اون لفظ با ما صحبت میکنه، بله، ولی سیاق با ما صحبت نمیکنه. یعنی بله، ما اون دلیل لفظی به همین دلیل،
دلیل لفظی چون نصه،
بله،
داره با ما حرف میزنه، اما سیاق یک دلیلی است که بدون لفظه. میگم حالا درباره این هست، پس مسیر بحث اینه، حتما اینم مثلا
سیاق یه مسیره در واقع
دیگه، بله، سوق دیگه، سیاق، بله، اصلا سوق، سوق دادن، یعنی در واقع هول دادن، بله، یعنی داره هول میده به یک سمتی. خب ببینید نکته دیگه ای که میخوام بگم، اگر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس که پیغمبر فرمود، طبری و غیر طبری از مفسران بزرگ اهل سنت نقل کردن از رسول الله، دارد که نزل یا نزلت فی، اولا خودشو میگه در برای خودم، و فی علی و فاطمه و الحسن و الحسین، اصلا میگه در برای خودم نازل شد، یعنی منم تو این یرید الله هستم. خب بعضی اصرار دارن که نه این در برای زنان پیغمبر است. چرا؟ برای اینکه سیاق اینجوری میگه. میگیم غیر از سیاق جوابهایی که دادیم اصلا نمیتونه، اینم نکته مهمی است، امکان نداره که این، حالا من اینجوری بگم، امکان نداره که خدا دوتا حرف متناقض بزنه. اختلاف که در قرآن نباید باشه که. یعنی چی؟ یعنی میخوام ادعا بکنم قطعا انما یرید الله، حتی اگر ما دلیل بیرونی و خارجی و لفظی نداشتیم، همین عبارت قرآن کافی بود برای این که چی؟ برای این که ما بگیم که این نمیتواند شامل زنان پیغمبر بشه. چرا؟ ببینید دلیلش خیلی روشنه. برای خاطر اینکه علمای اهل سنت بزرگانشون میگن انما یرید در اینجا اراده، اراده تکوینی است. یعنی خدا تکوینن اراده کرده، مثلا فخر رازی و دیگران میگن، چون نمیتونه تشریعی باشه، اونا میدونن خدا تکوینن اراده کرده که اذهاب رجس بکنه از اهل بیت و تطهیرشون بکنه. اونم چه تطهیر کردنی؟ و یطهرکم تطهیرا، تطهیر بکن شما رو. خب یعنی چی؟ یعنی پس اینا معصومن. اگه خدا اراده کرده دیگه تموم است دیگه. این اراده تکوینی هم از اراده تکوینی، یعنی امکان تخلف نداره، امکان تخلف از مراد وجود نداره. بله کن فیکون است، اراده تکوینی است، برخلاف تشریعی. تشریعی میاد به ما میگه که نماز بخون، من بعضی موقع نمیخونم. چرا؟ برای اینکه اراده من میاد خرابش میکنه. اونجا اراده تشریعی است.
بله ولی اینجا تکوینی،
اینجا تکوینی است. خدا میگه من اراده کردم، خدا اراده کرده که شما رو تطهیر بکنه، تمام میشه، رجس رو از شما دور بکنه. خب اگر چنین اراده‌ای راجع به یک افرادی محقق باشه، قطعا راجع به زنان پیغمبر نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه همین آیه‌ای که شما می‌فرمایید سیاق، خب قبل از اینشو بخون، قبل از اون میگه اتفاقا زنان پیغمبر امکان این رو دارن که گناهان بسیار خطرناکی بکنن. پس معلومه که این قسمت آیه داره غیر از اون رو میگه. چطور؟
قسمتی که درباره صحبت میشه.
بله بله ببینید انما یرید الله محصولش این است که مخاطبینش هر کی که باشه باید معصوم باشه.
و اراده تکوینی
اراده تکوینی
خلالی درش نیست.
بله باید معصوم باشه هر کی هست. زنان پیغمبر آیا میتونن معصوم باشن؟ خود قرآن میگه نمیتونن. پس معلومه که اینجا زنان پیغمبر رو نگفت دیگه. عنایت بفرمایید این ظریف است.
بله خیلی نکته مهمی.
چطور؟ از کجا میگیم زنان پیغمبر نمیتونن معصومه باشن؟ میگه برای خاطر اینکه قبل از اون داره من دو تا شاهد میارم. دو تا شاهد قرآنی میارم. اولا خود زنان پیغمبر چنین ادعایی نداشتن. ثانیا هیچ یک از علمای اهل سنت چنین ادعایی درباره زنان پیغمبر ندارد که اینا معصومه هستن. زندگیشون هست، زندگی نامهشون هست، تاریخشون هست. و در ثانی یا در ثالث اینی که میفرماید که ببینید برمیگردیم به سوره تحریم. سوره تحریم رو چیکار بکنیم؟ سوره تحریم مگه درباره زنان پیغمبر نیست؟ ببینیم اونجا چی فرموده خدا.
بله.
در سوره تحریم میگه که یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک. ببینید بحث ازواج است. ازواجک چرا برای خودت حرام کردی چیزی رو که خدا بر تو حلال کرد؟ دنبال رضایت زنها یعنی این کارو نباش بکنی. بعد میگه من راه حلال کردن رو یعنی تحلیل رو تحله ایمان رو که یه کفاری بده و این قسمی که خوردی رو برگردون رو که حلالش کردیم تو هم این کارو بکن. بعد میگه اذ اثر النبی الی بعض ازواجه. باز دوباره واژه ازواج میاد در آیه سوم. زمانی که یک سری را پیغمبر به بعضی از زنانش گفته. خب پس بحث درباره زنانه. آیه چهارم هم بخونیم. آیه چهارم خدا داره میگه ان تتوبا اگه شما دوتا توبه بکنید که توبه کردید. چرا توبه بکنید؟ میگه فقط سقط قلوبکما چون قلب شما دوتا منحرف شد.
بله.
خب آدم میتونی بگی که این معصومه هست؟
نه دیگه.
این آیه قرآن است. و اگر توبه هم نکنید بعد از این بخواید دوباره هم چه کاری بکنید و این تظاهرا اگر شما دوتا پشت هم بدید دست به هم دست به یکی بکنید علیه یعنی علیه پیغمبر بدونید که این دفعه با خدا جنگیدید. خب این دوتا کیان؟ خود علمای اهل سنت میگن دوتا از زنان پیغمبر هستن. بحث اصلا درباره زنان پیغمبر است، درباره کسی دیگه نیست. یه زن بود اول، این سر رو افشا کرده به یه زنی دیگه شدن دوتا. خدا هم درباره دوتا داره میگه.
پس نص صریح قرآن
نص که... قرآن است. اینجا داره. اصلا هیچ حدیثی نیست. روایت کار نداره.
یعنی اصلا دلیل لفظی هم که نداشته باشیم دیگه.
خود قرآن داره. ببینید.
نص صریح قرآن
به ما میگه. ببینید ما داریم از قرآن استفاده میکنیم دیگه. یعنی فصل الخطاب ما آیه قرآن باشه. آیه قرآن میگه آقا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. یه مخاطبینی هستن که اینها اذهاب رجس با اراده تکوینی خدا درباره اینها اتفاق افتاده. پس اینا باید معصوم باشن. حالا هر کی هست. سوال دیگر. آیا احتمال ندارد که چون این آیه در خلال آیات مربوط به زنان پیغمبر است اونها مخاطب باشن؟ میگیم این امکان نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه قرآن در یه جای دیگه فرموده است که اونها نمیتوانن گناه بکنن. نه اصلا گناه کردن، خدا فرمود حالا توبه بکنید. فقط سقط قلوب و کما قلب شما دوتا منحرف شد. یعنی ریشه دار این عمیقا در وجود شماست این گناه.
بله.
و توبه بکنید. پس معلومه که اراده خدا به اصحاب رشد نسبت به اینها نیست. خیلی روشنه، خیلی روشن است. بنابراین این که بفرمایید که چون در خلال نمیدونم آیات مربوط به زنان پیغمبر است پس انما یرید الله راجع به زنان پیغمبر است، میگیم نه همچه پسی وجود نداره. اولا لحن آیه تغییر کرده، از جمع مؤنث به تبدیل شده به جمع مذکر. ثانیا روایت رو میخوای چی کار بکنی؟ نمیتونی دم از سیاق بزنی جایی که ریا روایت داری، چون روایت دلیل لفظی است، سیاق دلیل لبی است، یعنی دلیل غیر لفظی است.
بله.
پس بنابراین اون مقدم است. و نکته دیگر این است که اگر این آیه شامل حال زنان پیغمبر باشه، خب این زنان رو جای دیگه هم قرآن بیان کرده، این زنان پیغمبر رو. حالا بفرمایید که این آیه‌ای که قبل از این، یکی دو آیه قبل از این دارد که یا نساء النبی از اونجا بله دارد که اگر از شما زنان من یأت منکن بفاحشة مبینه.
بله.
اگر از شما زنان پیغمبر، ببین نساء النبی یعت من کنه بیاد گرفتار فاحشه مبینه بشه، یضاعف لها العذاب ضعفین، دو برابر خدا میگه عذابت میکنم. خب کسی که اینجوری دربارش داره گفته میشه، اون وقتش دو آیه بعدش بهش میگن که خدا دربارت البته اذهاب رجس را
تحتیل اصلا آیه امکان نداره،
این معنا نداره، اصلا تناقض در گفتار میشه. غیر از این بگیم حالا این با اگر و مگر و مثلا شرط و اینا اومد، میگه خب سوره تحریم رو میخوای چیکار بکنی؟ سوره تحریم که دیگه تو شرط نیست، سوره تحریم مستقیم میگه این اتفاق افتاد و شما هم باید توبه بکنید، توبه نکنید بدانید که بعد از این فإن الله هو مولا، خدا هست که در مقابلتون میسته، جبرائیل و ملائکه فلان. پس بنابراین با سیاق نمیشه اینجا رو حل کرد. خب حالا اون روایات چی میگن؟ اون روایاتی که ما داریم و اهل سنت هم داره در منابع خودشون، همه میگن و غیر از اینم نگفتن این آیه یعنی اون قسمت تطهیر در ارتباط با وجود مقدس پیامبر عظیم و شأن است. جالبه خود پیغمبرم تو واژه اهل بیت حضور داره، عنایت بفرمایید، چون قرآن کلمه اهل بیت ما آورد.
بله.
یعنی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خب پیغمبر کجاست؟ میگه پیغمبرم تو این اهل البیت هست. چرا؟ برای خاطر این که مراد از اهل البیت اهل بیت نبی نیست، بلکه اهل بیت نبوه هست. خب نباید بکنی اگه اهل بیت نبی بود یعنی پیغمبر میشد غیر اهل بیت، بقیه میشون اهل بیت پیغمبر. اما اگر اهل بیت نبوه یا اهل بیت رساله اگر بگیم، خود پیغمبرم میشه چی؟ یکی از اون افراد.
بله.
لذا پیغمبر فرمود نزلت فیه، اولا این آیه درباره خودم است، چون خود پیغمبرم از اهل بیت است، یعنی اهل بیت رساله است. بله ما اصطلاحا وقتی که میگیم اهل بیت میگیم اهل بیت نبی، اما وقتی که اهل بیت رساله و اهل بیت نبوه بگیم، خود پیغمبرم شامل. بله شامله. لذا این پنج نفر و امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین که در روایات منابع فراوان اومده.
بله خیلی استفاده کردیم. حالا ما اگر بتونیم یه فاصله هم نگیریم که بتونیم توی زمان باقی مونده‌ای که هستش استفاده بکنیم. من دو تا سوال دیگه دارم، حالا یه جور مدیریت زمان بشه که دو تا 10 دقیقه فکر کنم بتونیم. اینکه فرمودید توی روایت اومده که پیامبر فرمودن صلی الله علیه و آله که فاطمه تو بزعت منی فمن اغضبها اغضبنی، دیگه خیلی هم هممون شنیدیم این روایت رو. اولا این حدیث معناش چیه برام بفرمایید تا لایق بیشتر استفاده بکنیم.
بله این روایت هم شیعه داره هم اهل سنت داره، اصلا در صحیح بخاری هم اومده همین عبارت، این همین.
بله
فاطمه تو بزعت منی، بزع در فارسی مع الاسف من باید بگم به معنای پاره تن معنا میکنن، در حالی که بزع به معنای پاره تن نیست، بلکه پاره وجوده. نکته ظریفی داره ها. وقتی که گفتی پاره وجود یعنی بخشی از روح پیغمبر میشه، بخشی از اون وجود حقیقی رسول الله میشه. از کجا اینو میگیم؟ غیر از این که ما حالا روایات داریم بمانه، همین عبارت هم میگه، چون این عبارت ببینید اینجوری است: فاطمه بزعه، بزعه یعنی قسمتی یا پاره از وجود من است. فمن اقربها، فا یعنی پس، یعنی حالا که چنین است، حالا که چنین است هر کس او را به خشم بیارد منو خشمگین کرده. خب این فا اینجا چیکار میکنه؟ فا خیلی نقش داره، یعنی اگر به معنای بزعه به معنای وجود جسمی باشه، یعنی هر دختری پاره تن پدرش است،
درست،
مثلا یا هر پسری هر فرزندی پاره تن والدینش است، اگه این باشه خشم تو خشم اون یعنی معنا نداره. اینی که میگه خشم او خشم من است و خشم منم که خشم خداست.
بله.
ادامه‌ام داره دیگه، خشم منم خشم خداست. این برای خاطر تناسب حکم و موضوع رو من دارم میگم، برای خاطر این است که پس معلومه که حضرت زهرا بخشی از وجود و حقیقت پیغمبر است، نه جسم پیغمبر، نه او چون پدرشه، نه بخشی از وجودشه، بخشی از حقیقت پیغمبره. به خاطر این هر کس فاطمه را به خشم بیارد رسول الله را به خشم آورده.
بله.
این تناسب و حکم موضوع نکته ظریفیه.
حالا شاهد قرآنی هم اگر ادامه فرمایشاتون برام بیارید ممنون میشم.
ببینید رضایت پیغمبر و رضایت خدا یکیست. خیلی نکته ظریفی داره. در یک آیه داریم، حداقل در یک آیه، البته آیات دیگه هم داریم، میشه یعنی استناد کرد به آیاتی دیگه، منتها یک آیه که الان خاطرم هست میگه منافقین یحلفون بالله، قسم میخورن لیرضوکم، تا شما رو راضی بکنن،
بله،
رضایت شما رو کسب بکنن. بعد میگه والله و رسوله احق ان یرضوه. خوب عنایت بکنید، اونایی که عربی مخصوصا، میگه خدا و رسولش سزاوارترن از این که اینها راضی بکنن او را. خب چرا گفت او را؟ اینجا باید میگفت آن دو را،
بله،
یعنی به جای ان یرزوهو باید میگفت ان یرزوهما. چرا؟ برای اینکه الله و رسوله، شما مبتداتون دو نفرن، الله و رسول، والله و رسولهو، این دوتا سزاوارترند از این که این منافقین اون دو را، یعنی خدا و رسولش را راضی بکنند. اما شد او را، یعنی مفرد شد، به جای اینکه تثنیه بشه مفرد شد، به جای اینکه بگه یرزوهما فرمود یرزوهو. خب این یعنی چی؟ خیلی معنا داره. این ضمیر میخواد به کی برگرده؟ به رسول برگردونیم، یعنی مرجع اخیر، که ادبیات عرب هم همینو میگه، میگه به مرجع اخیر باید برگردونی.
بله.
خب اون وقت چجوری باید معنا بکنی؟ معناش این میشود که کسی که رضایت رسول رو به دست بیاره دقیقاً رضایت خدا را هم به دست آورد. یعنی رضایت رسول و خدا جدا نیست که. هر کس تونسته خدا، هر کس تونسته رسول رو راضی بکنه. معنای مفهوم مخالفش چی میشه؟ مفهوم مخالفش این است که هر کس پیغمبر رو به خشم بیارد خدا را هم به خشم آورده. خیلی نکته ظریفی است. اگر به رسول برگرده، اگر به الله برگرده، که بعضیا میگن چون اصیل اللهه و رسول تبعی هست، در واقع بیانگر نشان دهنده رضایت خدا هست، میگه همون به الله برگرده، اون وقت بازم به همین معنا برمیگرده. یعنی ما بگیم که این ان یرزوه ضمیر برمیگرده به خود خدا، به الله برمیگرده، نیازی نیست دیگه رسول رو بگیم. چرا؟ برای خاطر اینکه کسی نمیتواند رضایت خدا را به دست آورد مگر اینکه رضایت رسول رو به دست آورده باشد. ما نمیتونیم در عرض کنم که مثلا یه جوری قرار بگیریم ببینیم رضایت خدا نسبت به ما حاصل شد یا نشد مگر اینکه بدونیم رسول از ما راضی هست یا نیست. پس مسیر یکیست. خب اینو گفتم که یک شاهد قرآنی داشته باشیم، که این البته مفهوم مخالفش همون من اغضبها فمن اغضبها اغضب نیست، مفهوم مخالف همین آیه،
بله،
رضایت این وره خشم شما اون وره. پس بنابر این، اینا آیهش، روایتش، تاریخش، همش یک هندسه به ما میده، یه مهندسی شو، یه منظومه را در واقع تشکیل میده که رضایت رسول عین رضایت خداست، یک وحدتی داره، عینیتی داره. خب این عینیت رو قرآن درباره رسول خدا فرمود،
بله.
حالا پیغمبر میاد اینو توسعهش میده، یعنی یک آینه دیگر هم میگذاره، میگه هر کس خودش رو عرضه بکنه به آینه وجود حضرت زهرا ببینه رضایت هست یا نیست. خشم اگر هست، خشم منم هست اونجا، خشم منم که خشم خدا، اگر رضایت است، رضایت منم هست اونجا،
بعدش هم رضایت خدا است،
من رضایت خدا. ببینید این پلکانی است. خب این نکته بسیار ظریف و مهمی هست.
خیلی ممنونم جناب استاد. ما کمتر از 10 دقیقه زمان داریم.
بله.
این سوال هم ان شاء الله حضرت عالی پاسخ، واقعا استفاده کردیم امشب، خیلی بهره بردیم. اینی که در قرآن به زنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان مادران مؤمنین در واقع ازشون یاد شده، آیا به این معنی نیست که مقام اونها از حضرت زهرا سلام الله علیها بالاتر است که این خطاب رو داشتن به عنوان مادران مؤمنین؟
ببینید این بحث و ازواجهو امهاتکم در همین سوره احزاب اومده.
درست.
در همین سوره احزاب، این جای دیگه هم خدا نبرده، همینجا نزدیک هم همه چیزا رو درباره ازواج و اون اهل بیتش و همه رو کنار هم آورده. حالا بعضی وقت و بعضی از ما سوال میکنه، میگه چرا آیه تطهیر رو پس اینجا قرار دادن؟ مگه اتفاقا جاش همینجاست؟ این که سیاق به هم نمیخونه، این که این درباره اونه، این درباره اینه، میگه برای خاطر این که ببینید اینجا خدا درباره زنان پیغمبر یک صحبتهایی اینطوری کرده، من یعت من کن به فاحشت مبینه، از اینجور چیزا. یه وقتی تو ذهن بیاد مگه اینا چطور شد این حرفا راجع به زنان پیغمبر، که ذهنها خیلی جای دیگه نره، کنار همین پیغمبر و زنانشون که بسیار محترمن اهل بیت هم هستن، یعنی خانواده پیغمبر رو یک جا تو یک سوره داره نگاه میکنه. در همین سوره، در اون آیات نخستینش، یعنی سوره احزاب، این آیه انما یرید الله، آیه در واقع سوره احزاب آیه 33 هست، آیه اوائل سوره احزاب داره النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر نسبت به مؤمنین از خودشون اولویت داره.
بله.
از خودشون به خودشون اولویت. بعد پشت سرش داره و از ازواجه امهاتهم و ازواج النبی، در واقع یعنی زنان و همسران پیغمبر مادران اون مؤمنین هستند. خب اینو عنایت بفرمایید، این که میگه مادران اون مؤمنین هستن یعنی چی؟ مادر هستن یعنی چی؟ ببینید در جای دیگه در همین قرآن اومده که معناش این است که، و به ذمه البته روایات، روایت معناش این است که مؤمنین بعد از پیغمبر حق ازدواج با زنان پیغمبر رو ندارن، معناش این است.
درست.
در روایات اهل سنت اومده، مثلا از جمله داریم یکی از زنان اومده بود، یکی از زنان غیر پیغمبر اومده بود به عایشه خطاب کرد که یا امه، یعنی منظورش یعنی ام من، مادر. عایشه برگشت، این تو منابع اهل سنت، برگشت گفت که من مادر تو نیستم، که من مادر رجال شما هستم، مردان شما هستم، نه مادر، من مادر همسرانتون هستم، یعنی مادر مردان، زن که با زن ازدواج نمی کنه. عنایت فرمودی؟ یعنی خود زنان پیغمبر. بله بله، خودشون می دونستن. این امهاتی که میگه منظور اینه که حق ازدواج با زنان پیغمبر رو ندارند، ندارن برای خاطر حالا ملاحظاتی است که من وارد نمیشم، چون یه برنامه هایی داشتن که آیه سری اومد که شما اصلا بعد از پیغمبر حق چنین کاری نداری، اینا در مقام مادر شما هستن. و الا آیا به همین زنان خدا فرمود تو همین چند آیه بعدش و قرن فی بیوت کن ولا تبرج، اگه اینا مادر هستن پس چرا میخوام برم بیرون، بیرون که همه بچه های او هستن که، و بره بیرون. یا مثلا چرا به مؤمنین دستور میده که وقتی که میخواهید با زنان پیغمبر صحبت بکنید فسألوهن من ورای حجاب، چرا ورای حجاب؟ این مادر منه؟ نه، به این معنا که مادر نیست. پس یک اراده خاصی پای این هست و در روایات تفسیر هم وارد شده. و اما اینکه حالا حضرت زهرا مقامش چیه؟ ما حضرت زهرا رو مقامش از اینجا نباید دنبال بکنیم، حضرت زهرا مقامش رو باید در همون آیه تطهیر دنبال بکنیم، که اونجا اتفاقا آیه تطهیر وقتی که حضرت زهرا وارد میشه، وارد اون کسا و تحت الکسا میشه، میبینیم که ام سلمه با اون عظمت که ام المؤمنین است، ام سلمه زنان پیغمبره، میگه منم بیام، میگه نه این مال تو نیست، این مال تو نیست. پس معلومه که مقام حضرت زهرا مقامش رو باید از کجا بگیریم؟ از آیه مباهله، از کوثر. پس بنابراین زنان پیغمبر ام المؤمنین هستن، نه ام المؤمنات، ام المؤمنینند، یعنی مردان نسبت به اونها باید حریم نگه داشته باشن. در واقع این به حرمت پیغمبر است.
بله.
به احترام پیغمبر است که بعد از پیغمبر مؤمنین حق ندارند با زنان پیغمبر ازدواج بکنن. چرا؟ برای اینکه در حکم مادرانشون
حداقل این بود که میگفتن ام المؤمنین و المؤمنات.
ول مؤمنات نیست دیگه، ام المؤمنینن اینا. اینو باید توجه کرد، یعنی ام الامه نیستن. ولی حضرت زهرا سلام الله علیها بزعت الرسول است، فمن اغضبها اغضبنی است. اینا نکته هاییست که مال خود حضرت زهرا است. و آیه تطهیر، آیه مباهله، سوره کوثر، سوره انسان، عرض کنم اینا مقامات حضرت زهرا رو اونجا. اون وقت باید مقایسه بکنیم بین اون کلام و این بیانی که در ارتباط با یک مسئله فرعی حق ازدواج ممنوع است. ولذا زنان پیغمبر بعد از رحلت پیغمبر با اینکه بعضیشون جوون بودن حق ازدواج نداشتن. چرا؟ برای اینکه حق ازدواج رو خداوند از اول، این از اختصاصات پیغمبر ما هست.
بله.
هیچ زن از زنان پیغمبر ازدواج نکرد به خاطر همین آیه.
حالا با ترجمه که توی کوثر قرآن فکر کنم آخرین برنامه است که در خدمت حضرت عالی هستیم، اگر نکته خاصی باقی مونده بفرمایید. فکر می‌کنم 2 دقیقه.
2 دقیقه. من یه نکته رو از آلوسی بیارم پس، حالا 2 دقیقه که وقت هست. ببینید، بزرگان اهل سنت و مفسران اهل سنت در زیل آیات یک نکته‌های بسیار ظریفی راجع به حضرت زهرا دارن، اون قسمت هایی که مربوط به حضرت زهرا است. از جمله کسانی که راجع به حضرت زهرا بحث های قشنگی داره همین آلوسی است، سید محمود آلوسی. ایشون دارد که در یه جا داره که حضرت زهرا افضل ان فاطمه افضل المتقدمات والمتأخرات.
بله.
یعنی نسبت به زنان پیشین و نسبت به زنان پسین افضل است. این رو در زیل آیه ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین که در ارتباط با مریمه میاره. بعد جالب وارد این بحث میشه که آیا حضرت زهرا مقامش برتره یا زنان پیغمبر. ایشون میگه نه، حضرت زهرا برتر است. چرا؟ برای خاطر اینکه در بین زنان پیغمبر از اون چهار زنی که پیغمبر نام میبره و در منابع اهل سنت اومده، فقط یکی از زنان پیغمبر اونجاست و اونم مادرش حضرت خدیجه. زنان دیگه اصلا نیستن. افضل نساء العالمین پیغمبر اینو داره. 4 تا هستن. این 4 تا حضرت خدیجه است، حضرت فاطمه زهرا است، مریم است و آسیه. زنان دیگر اصلا نیستن. بعد از این آلوسی میاد میگه که البته راجع به عایشه خب روایات و مطالب دیگه هست. ایشون میاد میگه که به عقیده من حضرت زهرا از عایشه هم برتر است. خب برای شخصی مثل آلوسی این مطلب، از عایشه هم برتر است. بعد میگه دلیلش برای خاطر اینکه زهرا بزعت الرسول است و عایشه بزعت ابوبکر است. البته او بزعه رو به معنای پاره تن گرفت، همینی که من در حالی که بعد از این یه نکته جالبی داره. از خودش سوال میکنه، میگه اگر واقعا حضرت زهرا از عایشه برتره، پس چرا پیغمبر فرمود که خذوا ثلثی دینکم عن الحمیرا؟ یعنی بله، این متنی که هست متن تفسیر آلوسی است. یعنی پیغمبر فرمود که بگیرید 2/3 دینتون رو از حمیرا که منظور عایشه است. چرا راجع به حضرت زهرا این مطلب رو نداره؟ ایشون جواب میده، جواب جالبی است. میگه که اگر این برای خاطر این است، این برای خاطر این است که پیغمبر میدانست، یه مقدار دوستان این رو پایین تر ببرن، بله، پیغمبر میدانست که حضرت فاطمه زهرا بعد از او خیلی نخواهد موند. لعلمه صلی الله علیه و آله انها لا تبقا، یعنی حضرت زهرا باقی نمیماند، بعده بعد پیغمبر زمنن معتدن به، یعنی زمن یک زمانی قابل اعتنایی باقی نخواهد موند. و الا اگر میدانست یا بنا بود که حضرت زهرا بیشتر بماند، پیغمبر اینجوری میفرمود، راجع به حضرت زهرا اینجوری میفرمود خذوا کل دینکم عن الزهرا، تمام دینتون را از زهرا بگیرید. پس این برای خاطر این نیست که عایشه برتر است، چون عایشه بیشتر میماند. اما پیغمبر میداند که حضرت زهرا خیلی بعد از او نمیماند.
خیلی خیلی لطف که از جناب سرورستم شد، واقعا استفاده کردیم، بهره بردیم. ان شاء الله که بهترین ها در مسیر زندگیتون قرار بگیره، از جمله زیارت مدینه منوره.
ان شاء الله با هم دیگه
سلامت باشید. از شما بیننده های عزیز بزرگوار هم خیلی سپاسگزارم که برنامه امشب رو هم ملاحظه فرمودید. به همکاران بسیار عزیزم خدا قوت میگم، براشون آرزوی سلامتی دارم. و این بیت زیبایی که من خیلی دوستش دارم: نام تو را که زهره زهرا گذاشتند، راه نجات را جلوی ما گذاشتند. زندگیتون فاطمی و علوی. التماس دعا و خدا نگهدار.